تهران باراک اوباما در واشنگتن پشت تریبون قرار گرفت و سخنانی رو ایراد کرد که لحظاتی قبل شنونده اونها بودید. پیش از اینکه این سخنان رو و سخنرانی آقای اوباما رو پخش بکنیم، داشتیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه صحبت می‌کردیم که تماس تلفنی ما قطع شد. مجدداً با ایلیا جزائری هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا.
سلام درود بر تو آرش و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا و پوزش میخوام به خاطر اشکالی که در تماس قبلی پیش اومد.
خواهش میکنم. تا جایی که من یادمه و تو تونستی جملتو تموم بکنی، از داشتی راجع به واکنش های جهان در میان مقام های سیاسی جهان عرب درباره این توافق صحبت میکردی که حرفت ناتموم موند.
بله آرش، میگفتم نخستین کشوری که تا الان در حوزه جنوبی خلیج فارس واکنش نشون داده به توافق کشور امارات متحده عربی هست. در پیامی که شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات داده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران، تبریک گفته به این توافق رو و گفته امیدوار هست بعد از این توافق منطقه شاهد امنیت و ثبات بیشتر باشه. عربستان سعودی که نظرها به سمت اون جلب هست، تا الان به طور رسمی توافقی اعلام نکرده. در رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی هم از مسئولان این کشور هیچ موضعی اعلام نشده و تنها خبرگزار رویترز است که به نقل از یک منبعی که نامش فاش نشده، یک منبع مسئول در عربستان سعودی، گفته این توافق میتونه منطقه خاورمیانه رو خطرناک‌تر کنه. البته همچنان در انتظار موضع رسمی عربستان سعودی هستیم. در دیگر کشورهای عربی مصر رو داریم که در پیامی که وزارت امور خارجه مصر صادر کرده، ابراز امیدواری شده که توافق هسته‌ای با ایران باعث بشه دیگر رقابت تسلیحاتی در منطقه در نگیره، چرا که این رقابت تسلیحاتی بنا به وزارت امور خارجه مصر باعث ناآرامی و بی‌ثباتی در منطقه میشه. اما به ایران نزدیکتر بشیم، به همسایه غربی ایران، عراق. هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق در سخنانی که داشته گفته عراق بارها و بارها هر جا که مذاکرات متوقف میشد سعی میکرد با رایزنی هایی که انجام بده مذاکرات رو رو به جلو ببره و تأکید کرد که هرچه روابط ایران با غرب بهتر باشه منطقه روی آرامش بیشتری خواهد دید. وزیر امور خارجه عراق هم آقای ابراهیم جعفری تبریک گفت این توافق رو و تأکید کرد که با این توافق نیروهای معتدل در منطقه تقویت خواهند شد. البته وزیر امور خارجه عراق الان در ترکیه به سر میبره. آن سوتر سوریه موضع گیری داشته، در پیامی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحد نزدیک ایران به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهور ایران فرستاده، گفته با این توافق توان ایران برای کمک به کسانی که نیروهای معتدل در منطقه نامیده و در حمایت از مسائل مهم در جهان پیرامون ایران میتونه نقش بیشتری داشته باشه در کمک به اونها.
و یک سطح پایین‌تر ایلیا، در سطح تحلیلگران و کارشناسان مسائل خاورمیانه، مسائل سیاست خارجی در جهان عرب، ما چه واکنشایی رو داریم؟ به ویژه در رسانه‌های غالب اونها چطور به استقبال و پوشش خبرهای مرتبط با این توافق رفتن و اصولا موضعشون چی بوده در برابر این توافق؟
آرش، دو مرحله داشته پوشش رسانه‌ای در جهان عربی، که مرحله قبل از توافق بودی که مرحله بعد از توافق، و مثل همه رسانه‌ها در جهان تقریبا رسانه‌های بزرگ عربی سعی کردن اونچه که از شب گذشته تا امروز اتفاق افتاده رو به طور زنده پوشش بدن. البته در روزهای پیش هم پوشش‌هایی داشتن که به خاطر اینکه مشخص نبود که توافق اعلام میشه، خب اولویت نداشت مسئله ایران به طور کامل، اما از شب گذشته اولویت دار شد و تقریبا تمام کنفرانس های خبری به طور زنده و مستقیم پخش شد تا اینکه وارد بخش تحلیلی شدن. چند تحلیل در این باره نظر منو به خودش جلب کرد. یکی تحلیل در مورد اینکه رسانه ها، من دیدم هم الجزیره این رو پخش کرده و هم العربیه، دو رسانه بزرگ، و هم سکای نیوز عربی، اینها میگن که ایران تونست موفق باشه از این لحاظ که بخشی از فعالیت هسته‌ای خودش رو همچنان حفظ کنه. البته بعضی از تحلیلگران در این رسانه‌ها از شکست ایران هم صحبت کردند و گفتن که ایران بسیار هزینه کرد برای برنامه اتمی خودش، اما مقدار اعظمش رو از دست داد و این برای ایران یک شکست است و حتی از واژه جام زهر هسته‌ای برای ایران استفاده کردن. یک تحلیل دیگه هم مطرح شده و اون هست که هزینه ای که ایران داده در این مدت به خاطر این بود که خودش رو به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای به اثبات برسونه و کشورهای غربی رو متقاعد کنه که به رسمیت بشناسنش و این کار رو انجام داد.
ایلیا، توی خبرها داشتیم که باراک اوباما وعده کرده که تماس تلفنی خواهد گرفت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و با ملک سلمان در عربستان سعودی پادشاه عربستان. آیا رسانه‌های جهان عرب اشاره‌ای به این تماس، این که چقدر روی این میخوام ببینم مانور دادن و اساساً چیزی از محتوای اون گمانه‌زنی کردند یا راجع به اون صحبت شده در این رسانه‌ها یا خیر؟
آرش، تماس که هنوز گرفته نشده، اما معتقد هستن، من دیدم این خبر رو در رسانه عربی، معتقد هستن که تماسی که با ملک سلمان خواهد گرفت باراک اوباما در ادامه همون اجلاس کمپ دیویدی هست که برگزار کرد با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، برای اینکه به اونها اطمینان بده که اون چه که اتفاق افتاده امنیت اونها رو تهدید نمی‌کنه و آمریکا تمام تلاشش رو خواهد کرد تا سیستم‌های دفاعی اونها رو تقویت کنه و جلو دیگر سیاست‌های ایران رو که اونها مخالف و مخالف منافع خودشون میدونن بگیره. در هر صورت اونها انتظار این تماس رو دارن و انتظار این رو داریم که هم اینها هم نظر خودشون و اعتقادهای خودشون رو به توافق حاصله ابراز کنن.
سپاسگزارم از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که با ما زنده و مستقیم همراه بود و درباره واکنش‌ها به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در جهان عرب صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده رادیو فردا هستید، شنونده پوشش ویژه و زنده رادیو فردا از اعلام رسمی توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1. معمولا رأس ساعت‌های به وقت ایران ما خبرهای جدید ایران و جهان رو داریم، اما در این پوشش زنده خبری همه چیز به هم ریخته. برای همین در حالی که ساعت در تهران 22:07:30 هست، مهتاب وحیدی راد خبرها رو برای شما میخونه.
با سلام. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توافق وین را موفقیتی مهم برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده ایران گفت بدون رهنمودهای آیت الله خامنه ای دستیابی به این توافق غیر ممکن بود. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس بر لزوم تایید هر گونه توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده بودند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید انجام تمام توافقات هسته‌ای از جمله توافق بر سر تأسیسات پارچین با رعایت کامل خطوط قرمز ایران خواهد بود. وی پس از امضای توافقنامه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با اجرای مفاد این توافقنامه توسط ایران و آژانس تمام مسائل گذشته به طور کامل حل و فصل خواهد شد. همزمان با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 در وین، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن ایران موافقت کرده است تا پایان سال جاری میلادی همه مسائلی را که برای آژانس پرسش برانگیز است روشن کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ساعتی پس از اعلام توافق هسته‌ای وین در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت ایران در این مذاکرات 4 هدف عمده داشت و به همه این هدف‌ها رسید. به گفته آقای روحانی این اهداف عبارت بود از ادامه یافتن فعالیت‌ها و توانمندی هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و خارج کردن پرونده هسته‌ای ایران از فصل 7 منشور سازمان ملل و از شورای امنیت این سازمان. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی ویژه گفت آمریکا این مذاکرات را از موضعی قوی و اصولی پیش برد و اکنون جامعه بین المللی می تواند بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داشته باشد. آقای اوباما افزود با این توافق همه راه‌های دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بسته شد. وی افزود این توافق بر اساس اطمینان بنا نشده بلکه بر اساس بازرسی و راستی آزمایی است. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین، نرخ دلار آمریکا و یورو در بازار ایران کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار صرافی‌های تهران با نوسان‌های شدید روبرو بود و تا 3180 تومان نیز سقوط کرد. بر اساس این گزارش، اختلاف نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌ای نیز به 250 تومان رسید که این کمترین فاصله طی چند سال گذشته بود است. سقوط یک فروند هلیکوپتر شرکت نفت فلات قاره خارک در آبهای خلیج فارس 4 کشته بر جای گذاشت. این هلیکوپتر متعلق به بخش امداد شرکت نفت فلات قاره در جزیره خارک بود و دوشنبه شب تنها 10 دقیقه پس از برخاستن از سکوی نفتی ابوذر سقوط کرد. 4 سرنشین این هلیکوپتر خلبان، کمک خلبان و 2 تن از کارکنان شرکت ملی حفاری بودند که همگی در این حادثه کشته شدند. علت دقیق این حادثه در دست بررسی است، اما عسکر زارعی بخشدار جزیره خارک در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا نقص فنی ناشی از قفل شدن پروانه این هلیکوپتر را علت احتمالی سقوط آن عنوان کرد. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 انتقاد کردند. جان بوینر، رئیس مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه گفت این توافق ایران را جسورتر می‌کند و موجب مسابقه هسته‌ای در منطقه می‌شود. وی گفت کنگره جزئیات این توافق را با دقت تمام بررسی خواهد کرد. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی‌راد بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان، بیشتر از همه پیرامون جزئیات و اظهار نظرهای مختلفی که درباره توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 در سراسر دنیا شاهد اون بودیم. اجازه بدید چند پیام کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون بخونم. شروین، یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما، گفته با آزاد شدن بخش بزرگی از مطالبات مالی جمهوری اسلامی ایران که بین 100 تا 150 میلیارد دلار ارزیابی شده، حکومت تهران دامنه مداخلات نظامی در منطقه رو افزایش میده، اما با نگاهی به سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، نیروهای شیعه در عراق و از همه مهمتر بشار اسد، شروین گفته که میشه پیش بینی کرد که بخشی از پولهای بلوکه شده پس از آزاد شدن سر از کدام نقاط خاورمیانه در خواهد آورد. این بخشی که میشنوید و شنونده اون هستید، اگر همین الان به ما پیوستید، بخش ویژه خبری رادیو فرداست در روزی که توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 رسما اعلام شد. از دیشب همکاران من با تهیه برنامه‌های مختلفی از زوایای مختلف به تبعات و آثار این توافق پرداختن. از جمله مهمترین بخش ها برای ما و برنامه سازان رادیو فردا نظرات شما شنوندگان جان رادیو فردا است درباره توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 که در جای جای این برنامه به اونها پرداختیم. از جمله الان میخواییم سراغ پیامگیر رادیو فردا بریم و باز چند تلفن و چند پیام از شما بشنویم.
امروز اینها در رابطه با مسئله هسته‌ایشون توافق کردن، اما آیا تصور میکنید این پایان بحرانسازی جمهوری اسلامی است؟ من چنین تصوری نمیکنم. جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتش در بحرانه، یعنی در بحران زندگی کرده و در بحران هم زندگی خواهد کرد و بالاخره یه روزی یکی از همین بحرانهای خودش دامن خودش رو خواهد گرفت و سرنگونش خواهد کرد. جمهوری اسلامی نمیتونه با امضای توافق هسته‌ای همه چیز رو تموم شده بدونه، به دلیل اینکه مسائل بسیار مهمی هست. اینا توافق هسته‌ای رو امضا کردن، آیا در منطقه دیگه شرارت نمی‌کنن؟ آیا از حزب الله حمایت نمی‌کنن؟ آیا از حماس حمایت نمی‌کنن؟ آیا در یمن شرارت نمی‌کنن؟ در نتیجه من تصور نمی‌کنم دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه به پایان برسه. متأسفانه با برداشت شدن تحریم‌ها، این پولی که به مملکت سرازیر میشه خرج مردم نخواهد شد، بلکه به جیب آقای سید حسن نصرالله و حماس و بقیه اعراب تروریست خواهد رفت که در منطقه شرارت بکنن، حوثی‌های یمن و بقیه. و بنابراین این برداشت شدن تحریم‌ها رو به نظر من به اونا بایستی ما تبریک بگیم و نه به ملت ایران.
خواستم به ملت ایران تسلیت بگم، به خاطر اینکه با این کار 13 سال زجر کشیدن ملت ایران رو زیر پا گذاشتن.
اینو بگم که ما نه بمب اتمی داشتیم و نه خواهیم داشت و موافق بمب اتمی هم نیستیم، هیچی هم از دست ندادیم، فقط تونستیم این تحریم‌های بیخودی که بر علیه ما گذاشته شده بود و همه رو از بین ببریم. بازم تشکر میکنم از آقای ظریف و آقای روحانی.
توافق هسته‌ای، ما تبریک میگیم به ملت لبنان، به ملت فلسطین. از فردا است که پولا سرازیر میشه برای ملت لبنان و ملت فلسطین. به اونا تبریک میگیم، تسلیت میگیم، میگه مردم ایران.
من هیچ تشکر نمی کنم، وظیفه‌شون بود. دوون از این واسه ما که کاری نکردن، برای خودشون، برای بقای خودشون این کارو کردن. اگه برای ما می‌خواستن این کارو بکنن 10 سال پیش میکردن.
خوب شد که توافق هسته‌ای صورت گرفت، ولی یک سوال مطرح هستش، همیشه بر روز مطرح هست که آیا با توافق هسته‌ای شکنجه بگیر و به من حقوق بشر رعایت خواهد شد؟
آقای روحانی رئیس جمهور میفرمایند که تحریم ها اثری نداشته، ولی در زندگی مردم اثر داشته. شما چی بینید مردم چی کارن؟ چی کار به کار مردم دارید؟ چون داشت نظامتون ازم میپاشید، مجبور شدید تن به تسلیم تحریم دادید. میدونید چقدر کاردون خواب داریم؟ میدونید چقدر کارگری بیکار داریم؟ میدونید چقدر این همه کارمند در فقر و بدبختی به سر میبرن؟ شما چی کار به مردم دارید؟ این نظامتون در خطر بود که شما اومدید تن به تسلیم دادید، تن به سازش دادید. مردم برای شما مهم نیست اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم اگر نظری موافق یا مخالف دارید با آنچه شنیدید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نمایندگی کنید دیگرانی را که با شما هم نظرند، تا صدای شما هم از رادیو فردا شنیده بشه. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، صفحه فیسبوک ما رو لایک کنید. ضمن اینکه از تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان مطلع میشید، میتونید کامنتاتون رو اونجا بگذارید و پیام هاتون رو اونجا بنویسید. من و دیگر همکارانم هم در رادیو فردا در بخش های مختلف خبری اونها رو میخونیم. اما به واشنگتن بریم یک بار دیگه و با نادر صدیقی همکارم همراه بشیم که گفتگویی کرده با آرام حسامی، مدیر مسئول انستیتوی مطالعات عالی بین المللی و استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری دانشگاه مریلند. به این گفتگو گوش بکنیم که پیرامون توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 است. آرام حسامی:
آقای حسامی، نخستین پرسشم رو خیلی کوتاه مطرح میکنم. برداشت شما از چارچوب کلی توافق اعلام شده چیه؟
به نظر من یه پیروزی برای مذاکره و دیپلماسیه. بعد از 35 سال مسئله‌ای که اهمیت اقتصادی و امنیتی داره، هم برای ایران و هم برای جامعه بین المللی، با مذاکره حل شده تا این مرحله. به نظر من یه روز بسیار خوبیه، پیروزی واسه دیپلماسی و در واقع مذاکرات. شاید کل مسئله خیلی ساده باشه: تحریم ها رو کی برمیدارن و IAEA یا جامعه بین المللی آژانس کی میتونه تعهدای ایران رو در واقع ارزیابی کنه یا ببینه مستقیما. این بحث همینه دیگه، چون بقیه این ماجرا در چارچوب این دو مسئله مطرحه.
آقای حسامی، فکر میکنین که چه عوامل یا عناصری موجب موفقیت گفتگوهای طولانی بوده؟
این مذاکرات طولانی که الان اگر واقعا بخوام حساب کنیم 13 سال طول کشیده، با دو مسئله کلیدی عوض شده: یکی انتخاب آقای اوباما، یکی انتخاب آقای روحانی و تیم مذاکره کننده‌ای که الان به این مرحله رسیدن. تعهدی که میدن تعهد کشورها یا استیت یا ملت دولت به هم دیگه است و مذاکرات در این مرحله به نظر من تعهدی از طرف جامعه بین المللی و تعهدی از طرف ایران رو متحمل میشه. اونجوری که من میبینم، حق غنی‌سازی و حتی دستیابی به تسلیحات اتمی برای ایران از بین نرفته، بنابراین اینها میتونن این رو در واقع داشته باشن. اما الحاقی NPT رو ایران امضا کرده که اجازه میده رژیم اینسپکشن، یعنی آژانس هر موقع در روز بتونه مناطق رو که فکر میکنن مشکوک یا مظنون هستن بررسی کنن. خب این خیلی مهمه، این بزرگترین دستاورد این قضیه است. در حقیقت آیا این معامله بهتر میتونست برای آمریکا باشه؟ به نظر من بله، میتونست یکم بهتر باشه واسه آمریکا. اما بحثی که هست توی کنگره آمریکا و جای دیگه این است که آیا میشه اعتماد کرد به ایران؟ یک و دو، این معامله حتی در بهترین سناریو، بهترین حالت، مسئله اتمی یا دستیابی به تسلیحات اتمی رو برای ایران از بین نمیبره. این بحث ادامه خواهد پیدا کرد. اما به نظر من هیچ کدوم از این مواردی که الان ذکر کردم مانع نخواهد شد که این معامله به جلو بره و جامعه بین المللی این رو قبول کنه، از جمله کنگره آمریکا.
با این حال در کنگره آمریکا مخالفان با نفوذی وجود داره، بعضی ها حتی به دنبال از بین بردن توافق در کنگره هستند. فکر میکنین که سرانجام دولت آقای اوباما بتونه سد کنگره آمریکا رو هم از سر راه برداره؟
ببینین من اینجوری بگم، اگر تفاوت این مسئله مسئله سیاسیه، یک اینکه بدونید که انتخاباتی پیش رو هست و 12-13 نفر کاندیدای جمهوری خواه آردی موضع گیری کردن راجع به این مسئله و این مسئله مسئله انتخاباتی و مسئله امنیتی خواهد بود، در مناظره مطرح خواهد شد. اما اگر واقعیت رو نگاه کنید، آیا جمهوری خواها و گروه های فشار در آمریکا اونقدر توانمند هستند که بتونن این معامله رو از بین ببرن؟ من نظرم اینه که نه. هر حالتی، هر لایحه‌ای تصویب کنن که باعث بشه این معامله جلو نره و این تنها حربه‌ای که هست که دارن و دست پرزیدنت رو ببندن این معامله رو از بین ببرن، در اون حالت پرزیدنت آمریکا اینو وتو خواهد کرد. اگر وتو کنه به 2/3 رأی احتیاج داره، هم سنا هم کنگره، یعنی در حقیقت جمهوری‌خواها احتیاج دارن و این رو ندارن. چرا؟ چون 188 کرسی از 435 تای مجلس نمایندگان رو دموکرات‌ها کنترل میکنن و با 145 این مسئله حل میشه. توی سنا هم دموکرات‌ها 44 تا کرسی دارن که از این 44 تا در حقیقت بیشتر از 34 تا احتیاج ندارن. بنابراین این معامله از مجلس نمایندگان و از سنا بدون خدشه میاد بیرون. این به این معنا نیست که این رأی رو میارن، ممکنه رأی نزدیک باشه ولی این معامله رو به هم نخواهد زد. من پیش بینی اینه که این جلو میره، حتی اگر تمام جمهوری خواه مخالف باشن، حتی اگر تمام جمهوری خواهای سنا مخالف باشن انجام میشه.
آقای حسامی اجازه بدین که پرسشی سوای توافق امروز رو مطرح بکنم و به چشمانداز دورتری تمرکز بکنیم اگر ممکنه. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانشون اشاره کردن به اینکه دشواری‌ها در روابط آمریکا و ایران به جای خودش محفوظه. ایشون گفتن که ایالات متحده به مخالفت با سیاست‌های دولت ایران در زمینه پشتیبانی از اونچه که با عنوان گروه‌های تروریستی یاد کردند ادامه خواهد داد. از اون طرف هم آقای خامنه‌ای گفتن که کشمکش با استکبار که منظورشون ایالات متحده آمریکا بوده به جای خودش باقیه. آیا فکر میکنین که در آینده نزدیک این گونه ادبیات خصمانه جای خودش رو به بهبود روابط بده یا نه؟
بله، راجع به استکبار جهانی شنیدم. حتی قبلش هم اگه یادتون باشه آقای هاشمی رفسنجانی راجع به باز شدن سفارتخانه ها صحبت کرده بود در ایران و و و. ببینین یک مقدار این جست و پاسچرینگ هست، ما میگیم اینجا این جست یا اف اومدن سیاسی رو اگر بذاریم کنار، واقعیت امر این هست که یک زرنگی جمهوری اسلامی به خرج داد، گروه مذاکره کننده، و این مذاکره رو از اولی که آقای روحانی اومد گفتن ما فقط راجع به یک مسئله صحبت میکنیم، در واقع دو مسئله، مسئله اتمی و تحریم ها، هیچ چیز دیگه رو میز نیست. این رو که هم آقای اوباما هم کری و هم جامعه بین المللی راجع به حقوق بشر و راجع به مثلا حتی تروریسم بین المللی و کمک های ایران به گروه های نظامی و شبه نظامی منطقه روی میز نبوده به طور اخص. اما آیا این معامله برای اینا چی کار میکنه؟ هیچی. شاید در حقیقت این معامله ممکنه در بلند مدت لیبرالایز کنه. ما یه تفاوتی میذاریم توی تئوری علوم سیاسی راجع به دموکراتیزیشن یا دموکراسیسیون یا لیبرالیزیسیون یا لیبرالیزیشن. این معامله ممکن ایران رو به صورت یک جامعه بازتری در بیاره، یعنی بیشتر ارتباطات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مثلا اقتصادی باز بشه. آمریکا 35-6 سال هست که یک بازار 80 میلیونی در ایران رو از نظر اقتصادی از دست داده و با باز کردن بازار اقتصادی ممکنه کارهای فرهنگی و اجتماعی هم انجام بشه. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه این است که بزرگترین تهدیدی که ممکنه یه حکومت ایدئولوژیک، یه رژیم ایدئولوژیک اسلامی رو تهدید میکنه، همین لیبرالیزیشن یا دموکراتیزیشنه. و از این نظر، از نظر فرهنگی و اجتماعی، به نظر من دفتر بیگ خیلی هدفمند کار کرده که تغییر عمده‌ای در ساختار فرهنگی ایران به وجود نیاد. بنابراین این برای اون کاری نمیکنه، اما جمهوری اسلامی رو توانمند میکنه، بازارهای اقتصادی رو واسهشون باز میکنه، بانکی رو باز میکنه، نفتشون رو میتونن در بازار آزاد بفروشن و و و و این حکومت و رژیم رو توانمند میکنه. حالا با این توانایی چیکار کنن و آیا آقای روحانی اینقدر سرمایه سیاسی داره که بتونه ایران رو به صورت یک کمی لیبرال تر کنه؟ اون سال 1 میلیون دلاری به قول آمریکایی‌ها، و اینو بایستی دید. اگر مقایسه کنیم دیسکورس یا گفتمانی رو که آقای احمدی نژاد و گروه مذاکره کنندشون پیش بردن تو این مدت، یه دیسکورس ملی مذهبی که خیلی شبیه به گفتمانهای مارکسیستی و چپ داشت، امپریالیزم جهانخوار، ما وای میسیم و و و اون که میدونیم، این گفتمان تبدیل شده با اومدن آقای ظریف و روحانی به یک گفتمان دیگه‌ای که راجع به برد برد در جامعه بین‌المللی احترام متقابل صحبت میکنن، راجع به عملگرایانه بودن سیاست خارجی ایران صحبت میکنن، راجع به وارد شدن به جامعه بین‌المللی صحبت میکنن و جشن میگیرن این معامله‌ای که شده. آقای روحانی گفتن که این برد برد، معامله برد برد. من دیپلماسی رو همینجوری میبینم. خب این یک بحث ساختاری هست در جامعه ایران. اسسمنت من از ارزیابی من این هست که مردم ایران رو من از حکومت جدا میکنم، که مردم ایران واقعا دلشون میخواد رابطه خوبی با آمریکا داشته باشن. جهانی شدن این مسئله رو خیلی حل کرده، اما حکومت و رژیم مسئله داره. ولی این گفتمان عوض شده، یعنی داره یه جای دیگه میره. حالا بحث اینه که آیا آقای روحانی و ظریف اینقدر سرمایه سیاسی دارن که در مقابل دلواپسان و اصولگرایان بتونن این گفتمان رو پیش ببرن، و آیا بیت با آقای روحانی و ظریف همکاری در مورد این گفتمان سازی و بستر سازی برای لیبرالیزیشن موافقت خواهد کرد یا نه؟ این سالای 1 میلیون دلاریه. من فکر نمی کنم دفتر بیت ممکنه از نظر اقتصادی و سیاسی همکاری کنه، ولی از نظر فرهنگی و دموکراتیزیشن نه. نمونه بارز این هم چین هست. ببینین از 1973 به این طرف نیکسون و کیسینجر معامله‌ای کردن با چین که در حقیقت باز کنه اون دتانت، اون که ما میگیم آشتی موقتی که در حقیقت به وجود اومد و بعد اینجوری به اینجا رسیدیم، ساختار سیاسی چین رو عوض نکرده. چین یکی از بدترین رژیم‌های موجود هست، اما درهای اقتصادی، معامله، همکاری رو با غرب ادامه دادن تا امروز. المپیک برگزار میکنن، معامله میکنن، بزرگترین اوراق بهادار قرضی رو که آمریکا داره به چین داره و و و و. آیا این برای دموکراسی خوبه یا بده؟ این مسئله به هر حال تاریخی بایستی جواب داد که آیا این باعث میشه که دموکراتیزیشن به وجود بیاد یا لیبرالیزیشن. اما نمونه‌ای که میبینیم، همونجوری که گفتم، نمونه‌های بسیار مشخصی است از رژیم‌های ایدئولوژیک.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای حسامی. باز هم با شما در این زمینه ها گفتگو خواهیم کرد.
آنچه می شنیدید گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با آرام حسامی، مدیر مسئول انستیتوی مطالعات عالی بین المللی و استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری دانشگاه مریلند. اما اگر خاطرتون باشه، بخش نخست گزارش رویا کریمی رو که گام به گام با تحولات پرونده هسته‌ای ایران پیش اومده بود رو ساعتی قبل شنیدیم. بخش دوم این گزارش رو با هم بشنویم که بدونیم و بفهمیم این تحولات و این مذاکرات و این پرونده از کجا به امروز رسید که روز اعلام رسمی توافق جامع بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بود.
در سال 2005 1384 با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران دور جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران آغاز شد. محمود احمدی نژاد به طور آشکار از فرایند غنی‌سازی حمایت می‌کرد. سال 1384 مقامات ارشد اطلاعاتی در آمریکا اعلام کردند لپتاپی را به دست آوردند که بیش از 1000 صفحه از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و آزمایش‌های هسته‌ای ایران را در اختیار آنها قرار داده است. اطلاعاتی که نشان می‌داد مطالعاتی در خصوص ساخت کلاهک هسته‌ای در جریان است. با این همه برخی از مقامات رسمی در آمریکا توان علمی ایران را در ساخت کلاهک هسته‌ای مورد تایید قرار ندادند. تابستان سال 80